اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهره ایشان، سلام و درود و صبح بخیر عرض میکنم به شما مهربانان همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. صبح آدینه ایتان بخیر باشد، تنتان سلامت باشد، همراه فامیل محترم هر کجایی که هستین در پناه خداوند باشین. سپاس از اینکه رادیو دری را برای شنیدن انتخاب فرمودین. امروز جمعه است، سیوم میزان سال 1400 برابر با 22 اکتبر 2021 میلادی و 15 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری. در بخش صبحگاهی رادیو دری بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرابردارم خانم مرضیه آقایی همراه شما عزیزان هستیم تا یک به یک نشرات امروز که آماده شده برای شنیدن شما عزیزان تقدیم حضورتان شود. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشین و ما در آغاز گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه صف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، خوبانی که شنونده این رادیو هستین، یعنی رادیو دری، درود بر شما عزیزان، سحرخیزان گرامی. با برنامه مختلف امروز همراه شما عزیزان هستیم. اما در آغاز اجازه بدین که آدرس های رادیویی را خدمت شما عرض کنم. شما دوستان عزیز میتونین همه روزه شنونده رادیو دری باشین از طریق امواج کوتاه 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما امروز با چه برنامه‌ای همراه شما عزیزان خواهیم بود. اگر همراهی گرم شما رو داشته باشیم در جمعه سیوم و آخرین روز از ماه میزان تا لقایق دیگر تقویم تاریخ امروز تقدیم شما می شود و در ساعت 6:20 دقیقه می تونین رازهای زندگی را بشنوید. و ما گلبانگ غزل عنوان برنامه ای است که در ساعت 6:25 دقیقه خواهیم شنید. علاقمندان به برنامه رهبری و ایران امروز میتونن این برنامه را در ساعت 6:35 دقیقه به وقت ایران، 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شنونده باشند و به برنامه همراه با خورشید در ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان همراه شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:55 دقیقه عرض ارادتی به حضور و ساحت مقدس امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم داشت و با دعای الهی اعظم البلا همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که بخش اول اخبار صبحگاهی امروز تقدیم شما خواهد شد. بعد از بخش اول اخبار صبحگاهی رادیو دری در ساعت 8:10 دقیقه به وقت افغانستان، امروز جمعه است، با برنامه هوای انتظار دعای ندبه را خواهیم داشت. 8:40 دقیقه از بخش رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. برنامه ادامه پیدا میکنه تا ساعت 8:45 دقیقه که نوبت داستان تمثیلی هست که تقدیم حضور علاقمندان به بخش های داستانی خواهد شد. در ساعت 8 با عرض ارادت به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام و تقدیم صلوات خاصه و استقبال بخش دوم اخبار صبحگاهی رادیو دری میریم. 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان طبعا. و انیس تنهایی بعد از اخبار در ساعت 9:10 دقیقه تقدیم شما میشود. اطفال نازنین در ساعت 9:25 دقیقه میتونن شنونده شاپرک باشن. شما عزیزان بعد از برنامه شاپرک با تبدیل شدن فضای رادیو دری از بخش اطفال میتونین در ساعت 9:40 دقیقه با برنامه پند پیران همراه ما باشین و علاقمندان به بخشای مختلف رادیو دری در ساعت 9:55 دقیقه همچنان همراه این رادیو باشن. در ساعت 10 بخش سوم اخبار صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما میشه. در ساعت 10:10 دقیقه شما دوستان عزیز و ارجمند با برنامه اینجا ایران است میتونین نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه بدین. 10:25 دقیقه برنامه کنکاش داریم. 10:50 دقیقه برنامه رازهای زندگی تکرار میشه تا ساعت 11 که بخش چهارم اخبار صبحگاهی رادیو دری را خواهیم داشت. بعد از اخبار در ساعت 11:10 دقیقه برنامه منجی را خواهیم شنید. قرار بندگی عنوان برنامه ای است که در لحظات اذانگاهی ظهر کابل تقدیم شما میشه و به استقبال اذان ظهر به وقت این شهر میریم در ساعت 11:20 11:50 با برنامه مهمان جمعه نشرات صبحگاهی را ادامه میتیم و به عنوان آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری در ساعت 12:20 شکرستان تقدیم علاقمندان به بخش های خانوادگی و جنگ میشن که امروز هم میتونن شنونده این برنامه باشن. کسانی که در روز جمعه منتظر برنامه خودشان شکرستان هستن. درود بر شما عزیزان. ساعت 7:03 به وقت افغانستان هست. اجازه بدین که این لحظه از روز جمعه را منور کنیم به نور دعای روز جمعه. با ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة. وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء. إنك أنت العزيز الحكيم.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، یک بار دیگر به شما عزیزان خوش آمد میگم. شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستیم و ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان نزدیک میشیم. دعوت میکنم با برنامه تقویم تاریخ امروز همراه ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 30 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 15 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 اکتبر سال 2021 میلادی است. صد و چهل و نه سال پیش در چنین روزی 15 ربیع الاول سال 1294 هجری قمری، محمد قزوینی، ادیب، محقق و مورخ معاصر در تهران متولد شد. او از نوجوانی با مبانی ادب و علم کلام آشنا شد و با استعداد سرشار خود از مثل پدر و سایر ادیبان عصر خود بهره شایانی برد. او مدتی را در اروپا بسر برد و از کتب خطی فارسی موجود در موزیم‌های اروپا نسخه برداری کرد. از آثار محمد قزوینی میتوان به تاریخ و زندگی در عصر حافظ و حواشی بر چهار مقاله عروضی، مرزبان نامه و دیوان حافظ اشاره کرد. این محقق بزرگ در سال 1369 هجری قمری درگذشت و در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. صد و پانزده سال پیش در چنین روزی 22 اکتبر سال 1906 میلادی، پل سزان، نقاش معروف قرن 19 فرانسه، در سن 67 سالگی درگذشت. وی از کودکی علاقه وافری به نقاشی داشت، ولی بنا به اصرار پدرش وارد دانشکده حقوق شد. بالاخره در 24 سالگی پدرش به او اجازه داد برای تحصیل نقاشی به پاریس برود. در ابتدا از تابلوهای سزان کمترین استقبالی به عمل نیامد و کارهای او با انتقادهای شدید مواجه شد. این دوره تا 50 سالگی سزان ادامه یافت تا اینکه وی با فروش تابلوهای خود کم کم شهرت پیدا کرد. سزان با کار پیگیرانه و کنکاش‌های سرسختانش نقاشی اروپایی را از قید تابعیت قوانین رویت رهانید و در پژوهش‌های خود به تعالی دقیقی میان واقعیت و انتظار رسید. پل سزان به سبب تجربه‌های نو و دستاوردهای ارزشمند هنریش به عنوان پدر نقاشی مدرن شناخته شد. پل سزان در اواخر عمر شهرت فراوان یافت و قیمت آثار او در سالهای پس از مرگ به طرز شگفت‌آوری افزایش یافت. صد و ده سال پیش در چنین روزی، سیوم میزان سال 1290 هجری شمسی، فقیه بزرگ آیت الله ملا علی زنجانی درگذشت. ملا علی زنجانی از علما و فقهای قرن 13 هجری قمری و از پرورش یافتگان حوزه درس شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین و از معاصران شیخ مرتضی انصاری بوده و برخی از بزرگان چون میرزا حبیب الله رشدی از شاگردان وی میباشند. او در کنار تدریس بر رفع نیازهای دینی و دنیوی مردم نیز اهتمام میورزید. از آثار بجای مانده از وی میتوان به تفسیر قرآن، جوامع الاصول، از سؤال و جواب، معدن الاسرار و نوامیس الاصول اشاره کرد. شصت و نه سال پیش در چنین روزی، سیوم میزان سال 1331 هجری شمسی، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق، نخست وزیر وقت ایران، قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس را اعلام کرد. این تصمیم پس از تصویب هیئت وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلیس در تهران شد. دکتر فاطمی علت قطع رابطه ایران با انگلیس را بی‌اعتنایی این دولت و خواستهای ملت ایران در احقاق حقوق خود و ویژه در زمینه ملی کردن صنعت نفت دانست و به مقامات لندن خاطر نشان کرد که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهند. البته مدتی قبل از اعلام این خبر، مصدق درباره قطع روابط سیاسی ایران با انگلیس به این کشور هشدار داده بود. چهل و شش سال پیش در روز 22 اکتبر سال 1975 میلادی، آرنولد توینبی مورخ انگلیسی درگذشت و در سال 1889 میلادی متولد شد. توینبی در دانشگاه لندن در رشته تاریخ بین الملل به تدریس پرداخت و تألیفات متعددی در زمینه تاریخ دارد که مهمترین آنها کتاب تحقیقی در تاریخ است که تمدن‌های دیرینه تاریخی را مورد بررسی قرار می‌دهد. و سرانجام ده سال پیش در چنین روزی 22 اکتبر سال 2011 میلادی، سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد پادشاه عربستان فوت کرد و 15 فرزند ذکور ملک عبدالعزیز محسوب می شد. رسانه های عربستانی از مرگ ولیعهد پادشاه عربستان در یکی از بیمارستان های نیویورک خبر دادند. سلطان بن عبدالعزیز آل سعود در سن 85 سالگی به علت انتشار بیماری سرطان در نقاط مختلف بدنش در یکی از بیمارستان‌های نیویورک جان سپرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که آدینه ایتان نیک باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکنون تقدیم شما مهربانان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای بی همتا، سلام دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما توجه مرد و همسر هست. تا پایان با ما باشید. وجود زن در خانه عامل مهم ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زندگی مرد به شمار آمده است. حسن معاشرت و گفتگوی با وی نیز از کارهای نیک و خوب شمرده شده و موجب تحکیم روابط بین زن و مرد می شود. در آموزه‌های اسلامی مکرر سفارش شده که با زنان به نیکی معاشرت کنید و آمده است که دو رکعت نماز شخص همسردار از عبادت شبانه فرد بی همسر برتر دانسته شده است. دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
چجوری باید به همسر اظهار محبت کرد؟ من اینایی که میشمارم فقط گوش بده. یک، حس تقدیر. آقا زن از مرد تشکر کنه، مرد از زن تشکر کنه. سالها از رحلت حضرت خدیجه گذشته، پیغمبر ازش تعریف میکرد، میفرمود عین مثل خدیجه. خدیجه زنده نبود دیگه، نبود که بشنوه. پیغمبر کو دیگه، خدیجه کو، کی مثل خدیجه میشه؟ امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا بارها از او تعریف میکرد. کنار قبرش صدا زد: فاطمه جان، کاش من میمردم، جان میدادم داغ تو رو نمیدیدم. اینا مهمه ها. اظهار محبت، یک، با حس تقدیر. محبت به همسر میخواید بکنید، یکی حس تقدیر. دو، خدمت به خانواده. کی گفته مرد نباید تو خانه کار کنه؟ روایت داریم، این روایت رو خوب گوش بدید. آقایونی که ما به شما میگیم زیاد صدقه بدید، صدقه که فقط پول دادن نیست. خدمتو که زوجتک صدقتون، خدمت به همسر صدقه است. لا یخدم العیال الا صدیق او شهید. مردی که به زنش خدمت کنه تو خونه، شهید و صدیقه. میدونید صدیق مقام بزرگیه، شهید مقام بزرگیه. سوم، گذشت و تغافل. اینقدر بدیهای همدیگر رو برجسته نکنیم. تغافل غیر از گذشته، یعنی نادیده بگیریم. در روایت داریم، خوب دقت کنید، مردی که سعی کنه با خانوادهش غذا بخوره، بیرون غذا نخوره، بذار تو خونه، شب تو خونه. من بخونم براتون ببینید: اذا اکل المؤمن مع اولاده، وقتی مرد سر سفره بکشه بچه‌هاش و زنش میشینه، کتب الله له بكل لقمه ثواب عتق رقبه، به هر لقمه خدا ثواب یک برده آزاد کردن بهش میده. میدونید چقدر برده آزاد کردن ثواب داره؟ هر لقمه ای که با خانوادش اینا میشه محبت.
عزیزان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند همسر بگیرید و راستی که برای شما سبب روزی بیشتر است. حضرت علی علیه السلام نیز در وصیت به فرزندشان محمد حنفیه فرمودند براستی زن ریحانه و شاخه گل است و قهرمان نیست، پس در هر حال با وی مدارا کن و همراهی نیکو داشته باش تا زندگیت با صفا گردد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا برنامه دیگر، حق پشت و پناهتان.
همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده رادیو دری هستین که از مشهد مقدس برنامه این رادیو تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشین با شنیدن برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. برنامه سراسر شور و ذوق و هنر که تلاش دارد به نابترین اشعار و زیباترین صداها و موسیقی ها مهمانتان کند. بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد با افتخار برنامه امروز را با تصنیف زیبا با صدای عبدالحسین مختاباد بر شعر از ساعد باقری می گشاییم و آن را تقدیم می کنیم به همه کسانی که ما را برای شنیدن انتخاب کردند.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم، شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا براید و راه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدنت، شعله ور شدنت در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری، جان پر شرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نو بهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نو بهارم من، به دل شور گریه دارم من، می توانم آیا نبارم من.
ای شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان ما رو برگیرد
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان ساکنان فلک ناره سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دوراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان ما رو برگیرد به داده دل ای قرار دلم
شوره گریه دارم من میتوانم آیا ندارم
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبا نکشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان بدل ساکنان فلک ناله سازم از همراهیتان در گلبانگ غزل هزار شوق بدل داریم که شوق دیدار یکی از آن جمله است به همین امید با خدا حافظی چشم بر لحظات پیش رو میبندیم تا گل سلام دیگر بشکفت و باز هم همراهتان باشیم خدا یار و نگهدارتان
دوستان عزیز و ارجمند با رادیو دری همراه باشین از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام مشهد مقدس با شما هستیم
ما بایستی راه جدید رو باز کنیم اون راه جدید اینه راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه این اون توقعی است که ما از شما داریم این اون توقعی است که ما از شما داریم
رهبری و ایران امروز
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خوشحالیم که امروز هم شما را داریم همراه با برنامه رهبری و ایران امروز عزیزان شنونده دعوت میکنیم با ما همراه باشید شنوندگان ارجمند در برنامه این هفته جایگاه ایران در اقتصاد منطقه است که درباره یکی از دیگر ویژگی‌ها یا ثروت‌های منطقه جنوب غرب آسیا یعنی معادن و منابع معدنی آن صحبت می‌کنیم. معادن گنج‌های پنهان زمین هستند دوستان که خداوند مهربان آنها را در اختیار همه بندگانش در سراسر کره زمین قرار داده است. این ودیعه الهی مختص به یک یا چند کشور نیست. بسیاری از کشورها با فراخور موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خود کم و بیش از این ثروت‌های الهی بهره می‌برند. کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا نیز در مجموع در حد قابل توجهی برخوردار از این نعمت هستند. سرمایه گذاری درست بر این منابع منافع اقتصادی و نیز نزدیکی و همگرایی بیشتر کشورهای منطقه را به دنبال خواهد داشت. منابع معدنی کلیه موادی هستند که از زمین به دست می آیند. مانند مس، زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ نفت، فلزات کمیاب خاکی، بوکسیت و موادی از این دست. این مواد به عنوان ماده اولیه در ساخت کلیه محصولات به کار می روند. منابع معدنی جهان میلیاردها دلار ارزش دارند. دوستان عزیز در اقتصاد امروز منابع معدنی نقش مهمی در ایجاد موتور محرکه اقتصاد جهان و توسعه یافتگی کشورهای معدن خیز دارند. معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند. استخراج ذخایر معدنی یک کشور و استفاده از آن در صنایع به معنی ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی، خودکفایی صنعتی و افزایش درآمد سران است. برای درک اهمیت این بخش در اقتصاد جهان کافی است بدانیم حدود 30% از گردش مالی صنعت جهان به واسطه گردش مالی بخش معدن است. طبق ارزیابی های صورت گرفته بیش از 5% از تولید ناخالص داخلی جهان مربوط به سهم بخش معدن است و این بدون احتساب زنجیره ارزش افزوده آن است. معدن جزو حوزه هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن می شود. حدود 30 میلیون نفر در جهان به طور مستقیم در بخش معدن مشغول به کار هستند. در این بخش ضریب اشتغال غیر مستقیم در مقایسه با حوزه های کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشتر است. کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به لحاظ دارا بودن منابع معدنی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. برخی کشورها همانند ایران و افغانستان دارای ظرفیت‌های بالای مواد معدنی هستند و گروه دیگر از کشورها مانند عربستان و ترکیه در منابع معدنی فقیر می‌باشند. در میان دو سر این طیف سایر کشورهای جنوب غرب آسیا قرار دارند. مثلا کشورهای منطقه آسیای مرکزی دارای معادن سنگ آهن در شرق قزاقستان، مس در ازبکستان، سرب، روی و بوکسیت در قزاقستان، ذخایر سنگ معدن اورانیوم در قرقیزستان و ازبکستان و طلا در ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان می باشند. گفتنی است دو کشور ایران و افغانستان کشورهایی هستند که رنگین کمانی از معادن را در خود دارند. افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند جهان به لحاظ معدنی است. مردم این سرزمین بر روی گنجی از مواد معدنی با ارزش میلیاردها دلار زندگی می کنند. افغانستان معادن بیشماری دارد. بر اساس بررسی‌های زمین‌شناختی آمریکا، افغانستان از کشورهایی محسوب می‌شود که صاحب بزرگترین معادن دست نخورده مس در جهان است. استان هرات این کشور از نظر داشتن معادن مختلف مانند طلا، آهن، مس و سایر معادن از جمله مراکز مهم معدنی افغانستان به شمار می رود. افغانستان همچنین از ذخایر غنی اورانیوم برخوردار است که بر اساس اطلاعات به دست آمده اورانیوم این کشور از مرغوب ترین نوع اورانیوم در جهان به شمار می رود. به طور کلی ذخایر معدنی افغانستان را می توان در 4 گروه مواد معدنی فلزی، غیر فلزی، ذخایر نفت و گاز و سنگ‌های قیمتی تقسیم بندی کرد. مهمترین ذخایر معدنی افغانستان آهن، سرب و روی، مس، کروم، طلا، نقره، جیوه، پلاتین، اورانیوم، آلومینیوم و غیره است که این کشور در زمینه سنگ‌های قیمتی نیز از شهرت خاصی در منطقه و جهان برخوردار است. هزاران سال پیش مصری‌ها در چشمان مجسمه آخناتون و ملکه نفرتیتی از لاجورد این سرزمین استفاده کردند. برخی از معادن این کشور همانند زمرد شهرت جهانی دارند. امروز افغانستان با داشتن جواهرات زیبایی همچون زمرد، یاقوت کبود و سنگ‌های قیمتی همچون لاجورد و سنگ‌های بسیار زیبای دیگر با عنوان قطب تولید جواهرات، کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی در دنیا مطرح است. دوستای عزیز، هنوز هم معادن بسیاری در افغانستان وجود دارد که تا کنون دست نخورده باقی مانده است. چند سال پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد معادن افغانستان نوشت که میزان ذخایر لیتیوم، سنگ آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که میتواند سطح زندگی مردم این کشور را بهبود بخشد و این کشور را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل کند. ثروت معدنی افغانستان انگیزه قوی برای حضور کشورهای سلطه‌گر و نیروهای نظامی وابسته به آنها در این کشور است. نبود امنیت و ضعف زیرساخت‌ها از عوامل مهم توسعه نیافتگی معادن و صنایع معدنی افغانستان است. در همسایگی افغانستان کشور بزرگ ایران قرار دارد، کشوری که با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه به ارزش 770 میلیارد دلار در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است. ایران در بین کشورهای منطقه اولین کشوری است که با توجه به ظرفیت‌های معدنی خود، تدریس و آموزش رشته معدن و زمین شناسی را کمتر از یک قرن قبل در مراکز علمی خود آغاز کرد. بیش از 50,000 نفر از مهندسان و تکنیسیان های ایرانی در رشته های معدن، متالورژی و کارشناسی زمین شناسی آموزش دیدند. با وجود این، تعداد قابل توجه نیروی متخصص ایرانی، کشورهای منطقه می توانند برای سرمایه گذاری در بخش معدن و یا صنایع معدنی از این نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده بهره مند شوند، چون این پتانسیلی در سایر کشورهای منطقه وجود ندارد. کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. به طوری که حتی برخی از کارشناسان در جهان ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفتخیز. حدود 7% از معادن جهان در ایران قرار دارد. تاکنون اکتشافات عمقی در ایران صورت نگرفته است. میانگین عمق اکتشافات ایران کمتر از 10 متر است، در حالی که میانگین عمق اکتشافات در جهان 100 متر است. بر این اساس کارشناسان معتقدند ذخایر واقعی معدنی ایران قطعاً فراتر از تصور موجود است. ایران بروی کمربند مس، طلا و سنگ آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. ایران از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه 14 و از نظر تنوع ذخایر جایگاه 10 جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس آمار موجود، ایران از نظر ذخایر معدنی جزو 10 کشور برتر دنیاست. ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر مس، سرب، روی، گنبد نمک شامل ذخایر نمک، گچ، گوگرد، آهن، مس، اورانیوم، دریاچه نمک شامل ذخایر سولفات، سدیم، پتاس، منیزیم، لیتیوم، همچنان ذخایر گچ، فولاد، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی جزء برترین کشورهای معدنی جهان است. بنابر اظهار کارشناسان، از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران فقط 20 ماده معدنی اکتشافی مشخص و در مرحله فراوری قرار گرفته است، لذا جایگاه سرمایه گذاری بیش از این را دارد. دوستان عزیز شنونده، باید بگوییم که نیروی انسانی آموزش دیده و معادن غنی در ایران دو مزیت قابل توجه این کشور در حوزه معدن هست. این دو مزیت ایران را تبدیل به بهشت سرمایه گذاری در این حوزه کرده است. وجود نیروی کارآمد و تربیت دیده ایرانی برای منطقه یک مزیت بالقوه است. کشورهای همسایه می توانند با استفاده از آن بخش معادن خود را فعال سازند و از مزایای اقتصادی آن بهره مند شوند. همچنین کشورهای ترکیه، عربستان و نیز کشورهای حوزه خلیج فارس که خود فاقد ذخایر قابل توجه معدنی هستند، برای رشد و توسعه اقتصادی خود به منابع معدنی نیاز دارند. سرمایه گذاری آنها بر روی برخی صنایع همانند فولاد باعث شده که مجبور به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود شوند. ایران منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشور است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان تشکر و بدرود.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیه. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی‌ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن